ساعت 21 به وقت تهران. خبرها را میشنوید از رادیو فردا. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره وضعیت شیوع کرونا در پایتخت هشدار داد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده حکومت سوریه از گاز سارین علیه شهروندان این کشور را محکوم کرد. و لبنان اعلام کرد برنامه‌ای برای واردات و خرید سوخت از ایران ندارد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در پایتخت هشدار داد. وی شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که طی هفته‌های اخیر میزان ابتلا، تعداد مراجعات به مراکز درمانی، آمار بستر شدگان و تست‌های مثبت کرونا با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.
در طول سه هفته اخیر علاوه بر میزان تغییرات کمی که در مراجعین داشتیم، به نظر میسه که تعداد قابل توجه تری از بیمارانی که در بخش های ما در بخش عادی و ویژه بستری میشن از الگوی حادتری نسبت به زمان های ما قبل اون برخوردار هستند و طبیعتا در گروه های سنی جدیدتر هم ما این رو شاهد بودیم.
علیرضا زالی همچنین از ابتلای 4500 تن از پرسنل درمانی در استان تهران خبر داد و خواستار کاهش حضور کارکنان همه سازمان‌ها و تغییر ساعات کاری برای مقابله با گسترش این ویروس در پایتخت شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز چهارشنبه شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا 248,000 نفر و تعداد جانباختگان به بیش از 12,000 تن رسید. بسیاری از پزشکان و کارشناسان آمار واقعی در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می دانند. کشورهای عضو در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با اکثریت آرا حکومت سوریه را به دلیل استفاده از گازهای سمی علیه شهروندان این کشور محکوم کردند. شورای اجرایی این نهاد نظارتی سازمان ملل روز پنجشنبه با رأی قاطع حکومت دمشق را به خاطر استفاده از گازهای سارین و کلورین در استان حما در فروردین ماه سال 1396 محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران، روسیه و چین تنها مخالفان این طرح بودند. این طرح با ارجاع پرونده محکومیت سوریه به مجمع عمومی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، خواستار اقدام علیه حکومت بشار اسد به دلیل مالکیت و استفاده از این سلاح‌ها شده است. در مجمع عمومی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی 193 کشور عضویت دارند و نشست آتی آن آذر ماه برگزار خواهد شد. لبنان اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای خرید و واردات و وارد کردن سوخت از ایران ندارد. روز سه‌شنبه حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله مدعی شده بود که گفتگوهایی با دولت در مورد خرید محصولات نفتی پالایش شده از ایران در قبال دریافت پول ملی لبنان در جریان است. ریمون قجر وزیر آب و نیرو در دولت لبنان روز پنجشنبه با تکذیب این ادعای رهبر حزب الله گفت بیروت در حال حاضر با عراق برای واردات نفت سرگرم گفتگو است. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات حسن نصرالله گفته بود ایالات متحده آنچه در توان دارد به کار خواهد بست تا از فروش نفت ایران به هر کشوری از جمله لبنان جلوگیری کند. یک شهروند بهایی به دلیل مذهبش از سوی مدرسه‌ای در کرج اخراج شد. این دانش آموز که در سه سال گذشته در همین مدرسه در حال تحصیل بوده است، وقتی برای ثبت نام در پایه دهم به مدرسه‌اش مراجعه می‌کند، به دلیل بهایی بودن عذرش خواسته می‌شود. پدر این دانش آموز ساکن کرج در مورد فرایند پذیرفته نشدن فرزندش از سوی این مدرسه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
پسر من سه ساله که تو این مدرسه پایه اولش اومده، هفتم، هشتم، نهم رو گذرونده و میشناسنش. علاوز اخلاقی و شاگرد ممتاز هم بوده. امسال هم که نهم رو تموم کرد، رتبه اول رو در واقع این پایه کسب کرده. هفته گذشته که ما برای پایه دوم که برای دهم هست، و همین مدرسه که پایه دوره دومش طبقه بالاش هست، مراجعه کردیم، این مسئول دفتر یه فرمی رو که قبلا این فرمی رو برای به ما ارائه نداده بودن، گذاشتن که مشخصات فردی بود و ستون مذهب هم داشت. که اسم دین و مذهب چی هست. ما هم که خب تغییر نداریم و دروغ نمیگیم، سعی میکنیم که دروغ نگیم، نوشیم بهایی، اون چیزی که واقعیت هست. وقتی که ایشون این برگر رو دیدن تعجب کردن و گفتن که چرا نوشتید بهایی؟ گفتم خب شما چرا سوال کردید؟ مگه تفتیش عقاید به قانون اساسی ممنوع نیست؟ گفت نه نباید می نوشتید. گفتم خب شما نباید سوال می کردید. بعد ایشون فرمودن که این قضیه رو باید با مدیریت کل که تهران هست باید استعلام بگیرن در این رابطه. با وجود این که 3 سال هست که سر من اینجا توی این مدرسه درس خونده، امروز ظهر تماس گرفتن طرف مدرسه و در واقع از پایه دوم دبیرستان که مرحله دهم هست گفتن که امکان ادامه تحصیل برای فرزندتون توی این مدرسه وجود نداره. والا من یک خبری که تو رسانه ها حدود چند وقت پیش دیدم که یک نامه به مدارس رفته که به اصطلاح این فرمون بذارن برای همه محصلا و این ستون مذهب باشه، ولی اطلاعی از وضعیت دیگه دانش آموزای دیگه باهایی ندارم. این مدرسه مدرسه غیر انتفاعی هست و جزء مدارس به نام هست در ایران. مدرسه سلام البس زیر مجموعه مدارس سلام هست در سطح کشور. پس سطح 12 سال که معلکت من در شهرستان نظرم بود به خاطر باهایی بودن پولوم شده و خب این 12 سال هم بارها و بارها از مسئله قوه قضاییه دولتی همه جا همه ارگان ها نهادها پیگیر بودیم، ولی متاسفانه تا 2 ماه پیش هم که ما از دادستان نظرآباد درخواست دادیم که مغازه ما رو باز کنن، ایشون هم گفتن که امکانش نیست. حالا من حدود 3 سال هست که بیکارم دیگه، هرچی داشتیم فروختیم و خوردیم. حالا این وضعیت کرونایی هم که خب بهتون بیشتر درجه هم هستید، ولی تلاشمون رو میکنیم، یعنی رها نمیکنیم این حق رو از مسیر قانونی و هر حال خدا بزرگه. من از این فرصت استفاده میکنم و پیاممو به مدیران محترمی که حالا این تصمیم گرفتن تو این مدرسه بعد از 3 سال این بچه‌ای که شاگرد ممتاز بود از ادامه تحصیل محروم بکنم، فقط به خاطر اعتقادش که این نقض قانون اساسی هم هست. این متاسفانه روند میتونه که افکار دیگر دانش آموزان در این قرن 21 تاثیر بسیار منفی بذاره. امیدوارم که از این تصمیمشون تجدید نظر بکنن و اجازه ادامه تحصیل رو به فرزند من بدن.
سخنان پدر دانش آموز بهایی در کرج که به دلیل مذهبش از مدرسه اخراج شده است. ادامه گزارش در پی محکومیت قتل قاسم سلیمانی به وسیله آمریکا، از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر واشنگتن با انتقاد از این گزارش آن را چراغ سبزی به تروریست ها دانست. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
آمریکا از موضع سازمان ملل در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده و گزارش سازمان ملل را نادیده گرفتن سابقه قاسم سلیمانی دانست. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که تهیه چنین گزارشی و محکوم کردن اقدام دفاعی آمریکا و همزمان نادیده گرفتن پیشینه بدنام قاسم سلیمانی به عنوان مرگبارترین تروریست دنیا نیازمند نوعی بی‌صداقتی منطقی است. به تازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی در گزارشی قتل قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین المللی و مغایر با منشور سازمان ملل خواند. خانم آنیس کالمار حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی در عراق به وسیله آمریکا را که دیماه پارسال رخ داد غیر قانونی دانسته است. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس 13 دیماه پارسال توسط پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش گزارش سازمان ملل را جانبدارانه خوانده و گفته که این گزارش به تروریست‌ها مجوز عبور می‌دهد و از این رو لطمه به حقوق بشر محسوب می‌شود. قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی امروز پنجشنبه شواهد و اسنادش در این باره را به شورای حقوق بشر ارائه دهد. آمریکا 2 سال قبل به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این شورا خارج شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در پی انتقاد اوکراین از عدم تمایل ایران برای مذاکره در رابطه با سرنگونی پرواز 752 و هشدار نسبت به مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیلی برای عدم همکاری با اوکراین. اما معاون وزیر خارجه اوکراین صداقت این اظهارات را به تازگی زیر سوال برده است. در گزارشی از آنا رایسکایا،
وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد در آخرین نامه دیپلماتیک که به وزارت خارجه ایران فرستاده، از تیم مذاکره کنندگان ایرانی دعوت کرد برای مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 به کیف سفر کنند و دو تاریخ 8 و 9 ژوئیه، 18 و 19 تیر ماه یا 15 و 16 ژوئیه، 25 و 26 تیر ماه را پیشنهاد داده بود. سه‌شنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت به دیپلمات‌های اوکراینی شفاهی پیام رسید که تهران تاریخ‌های پیشنهادی را رد کرده و هیچ تاریخ جایگزینی پیشنهاد نداده. اما پنجشنبه سفارت ایران در کیف اعلام کرد وزارت خارجه ایران با برقراری تماس با سفارت اوکراین در تهران از آمادگی خود برای مذاکره پس از 20 ژوئیه 30 تیر ماه خبر داده و افزود منتظر تاریخ مورد پذیرش طرف اوکراینی هستیم. در این بیانیه آمده ایران یا به صورت یادداشت رسمی و یا طی دیدارهای دیپلمات‌های دو کشور به تمام نامه‌های وزارت خارجه اوکراین در رابطه با مسائل مرتبط با پرواز 752 پاسخ داده و همچنین از ماه قبل متن جامعه را به طرف اوکراینی ارائه کرده که تاکنون بی پاسخ مانده. این متن جامعه همان لایحه یادداشت تفاهم است که رادیو فردا 3 ماه پیش محتوای آن را علنی کرد و در آن ایران پیشنهاد می‌دهد اوکراین در ازای وعده دریافت غرامت و پیش از پایان تحقیقات فنی و جنایی بپذیرد خطای انسانی رخ داده و تضمین کند دولت این کشور و بستگان قربانیان از پیگیری حقوقی این پرونده منصرف می‌شوند. یادداشت تفاهمی که اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752، پنجشنبه هفته گذشته امضا کردند، در حقیقت پاسخ رد به پیشنویس یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران است. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، پنجشنبه به رادیو فردا گفت:
اوکراین از روزهای اول این سانحه موضع خود را مشخص و طی 4 نامه رسمی برای وزارت خارجه ایران تشریح کرد به دنبال تحقیقات شفاف و غرامت شایسته برای بازماندگان جانباختگان و خطوط هوایی اوکراین است. پاسخ هیچ کدام از نامه‌های من را دریافت نکرده ایم. اکنون نیز از آمادگی ایران برای مذاکره پس از 20 ژوئیه می‌شنویم، اما همچنان این پیشنهاد به طور کتبی به ما نرسیده. مدتی پیش از رسانه‌ها شنیدیم معاون وزیر خارجه ایران از آمادگی کشورش برای مذاکره خبر داده بود. فوراً از کانال‌های رسمی به وزارت خارجه ایران نامه ارسال کردیم و پیشنهاد دادیم این مذاکره در ماه ژوئیه برگزار شود. رد تاریخ‌های پیشنهادی من و ابراز آمادگی برای آغاز این مذاکرات پس از 20 ژوئیه بدون ارائه تاریخ مشخص و خارج از کانال‌های مرسوم دیپلماتیک درباره صداقت ایران سوال‌هایی برمی‌انگیزد و درک نمی‌کنیم چرا طرف ایرانی می‌خواهد روند مذاکره را به تعویق بیندازد.
6 ماه پیش هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. این در حالی است که مطابق گزارش‌های اخیر CBC کانادا و BBC فارسی، به استناد مکالمه‌ای که بین مدیر وقت دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران و یکی از بستگان قربانیان این پرواز صورت گرفت، مقامات هواپیمایی کشوری از همان ساعت اولیه از حمله موشکی آگاه بودند، اما دستور داشتند حقیقت را کتمان کنند. با گذشت 6 ماه، حتی بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده که معمولاً گام نخست تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است آغاز نشده. در این حال سفارت جمهوری اسلامی در کیف پنجشنبه در بیانیه تأکید کرد ایران نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیل برای عدم همکاری با اوکراین. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سمانه موشکی نیز اشاره کرده. اما به تازگی دادستان اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی این پرونده در کیف اعلام کرد از دید بازرسان اوکراینی دلایلی که ایران مطرح کرده قانع کننده نیست. اوکراین میگوید مذاکره با تهران در اولویت است، اما اگر به نتیجه مطلوب نرسد کیف حاضر است این پرونده را به نهادهای بین المللی ارجاع دهد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در مجله شامگاهی در حدود 45 دقیقه دیگر. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.